أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سرون گویان تمام اشیاء طالب مرکز عرض یا مرکز شکل است یا طالب مرکز آفتاب است و تمام اقمار به دور آنها سایرند. جزئیات و کلیات جاده و اقرب مانع است. آن مطلوب کدام است و آن چگونه محروف شود و این جز و این اقرب است؟ چرا و این محبت در وجود او از کجا آمد؟ به ذات خود داشت یا وجود به او داشت؟ این تاشو اشیا به هم و نزد آنها و حرکات و سکون مناسب مرتب چگونه از طبیعت بیشعور است؟ از طبیعت رویه های مختلف یعنی چه؟ تمام از جان است. جان چه کار است؟ کار است به تن است، تن کار است به جان. پس خوش دهنده جان کار کنه. پس جان جانها و روان آسمانها و قوام زمینها و هسته زمان و استقرار مکان و قرار دوران تمام به واحد من نامه. همونطور گفتیم درباره عالم ناسوت است و عالم ماده که راجع به جواهر و اعراض و منظور اصلی این است که نشون بدهن، یعنی بفرماین به این که از هر ذرهی ما در هر ذرهی که نگاه کنیم و در هر موجودی که دقت کنیم به خالق اون پی میبریم و منطقه دقت میخواد، تعمق میخواد، فکر میخواد. اگر بگویم یمرون علیها و هم عنها معرضون، خب یه هر چیزی، یک چیز انسان رو به مقصود نمیرساند، بلکه خب انسان همونطور سمون بکمون امیون فا هم لا یعقلون میشوند. ولی اگر ما به دقت و کنجکاوی نگاه کنیم از هر چیزی بوی او رو میشنویم. اون فقیر میامده در مسافرت، خب زمان مرحوم آقا میامده از محلش به منزل محلشون، در دیوار رو میبوسیده، میگفته از این بوی محبوب میاد، بوی محبوب میاد و میبوسیده. برای چه؟ باعث اینکه اون رشته محبت و دقت و تعمق در روح نظر داشته باشین. البته همین طورش و از هر چیزی، از هر موجودی او را میتوانیم پیدا بکنیم. از هر چیزی که بوی عشق و برخواست یقین دون تربت لیلا در اونجا، اون از بوی او قضیه. حالا به مناسبت قضیه جابر ابن عبدالله، چون عشق حقیقی او داشت، معشوق حقیقی هم خدا بود، در مظهر حسین بود، مظهر معشوق حقیقی حسین ابن علی که او رو در همه جا جلوگر میدید. این جابر ابن عبدالله هر دو چشم نابینا بود، یعنی هر دو چشم در راه علی داده بود. یک چشمش در جنگ جمل از بین در رکاب علی بود، یک چشمشم در جنگ صفین نابینا شده بود. بسیار مؤمن بزرگواری بود، خوب خدمت پیغمبر و علی و حسن و حسین و امام زین العابدین کرد و حتی حضرت رسول فرمودن بهش که تو فرزند من علی محمد ابن علی الباقر که باقر علوم اولین و آخرینه ملاقات خواهی کرد و از طرف من به او سلام برسید که امام محمد باقر علیه السلام باشد. که روزی جابر مریض شده بود، حضرت امام زین العابدین علیه السلام تشریف آوردن برای عیادتش. اینها البته شاید غالباً بدانن یا خودم هم گفته باشم، تکرارش مانعی نداره. اینها هو المثل ما قدرته او یتضرب. تشریف آوردن برای عیادت جابر. حضرت امام محمد باقر هم در خدمت پدر بزرگوار بودن، کوچک بودن. وقتی که وارد شدن، خب جابر بن عبدالله دست حضرت رو بوسید. این که اتفاقا به مناسبت، چون همین حالا یکی در اونجا سوال میکرد این که چرا دست میبوسن، که خودش مدرک و دلیل یکی از مداره که حضرت معرفی کردن فرزند بزرگوارشون امام محمد باقر که کوچک بود به جابر بن عبدالله، فرمودن فرزند من محمده، و بعد به امام محمد فاقر فرمودن عموی توست، برو دستش ببوس. به امام محمد فاقر فرمودن عموی توست و برو دستش ببوس، چون پیرمرد شده بود و چشمش نابینا بود و نمیدن ایست که آمد و حضرت جلو خشی خوردن و دست او رو بوسیدن و اونم حضرت به بغل گرفت و گفت من حامل پیامی هستم از طرف پیغمبر برای شما. و اون وقت فرمودن که پیغمبر به من فرموده، وعده داده که من درک زیارت شما رو می کنم و سلام رسون به شما پیغمبر. که حضرت خب فرمودن تقریبا علیک و علیه السلام، بر تو و بر او باد سلام. مقصود این جابر خب نورانیتی داشت، بصیرتی داشت، چشم بینایی داشت. از کوفه از حرکت کرد برای زیارت کربلا، برای زیارت قبر امام حسین علیه السلام. و همون اربعین اول بود، 40 روز گذشته بود تقریبا. وقتی که تشریف آوردن، یعنی اهل بیت هم از اون طرف سلام، وقتی که جابر وارد کربلا شد چشمش نابینا بود، یکی از صحابه حتی یه نامی که بعضی میگوین غلام جابر بود، بعضی میگوین نه همراه جابر بود و فرق نمی کنه اصلا، هر دو فرمود جابر که من ببر به کنار شهر که قسلی بکنم، قسل زیارت بکنم و بعد برم برای زیارت قبر حسین. اومد قسل کرد و حضرت، یعنی وقتی که قسل کرد بیرون آمد دستش رو گرفته بود، عصا هم داشت، دستش رو گرفته بود عصیه و همینطور می برد به طرف عبور. یک چند قدمی که رفت جابر گفت نه بذار من خودم پیدا میکنم، خودم پیدا میکنم. همینطور هی عصا در دستش، چشمش نابینا، عصا در دستش، هی عصا رو گذاشت و رفت جلو و هی گفت حبیبی یا حسین، ای محبوب من، ای معشوق من، ای حسین. و رو یک مرتبه بدون این که کسی به او بگوید و توجه داشته باشد آمد بالای قبر مطهر حضرت سید الشهدا، در اونجا نشست و زیارت شروع کرد. این چیه؟ این همون که دلش بینا شده بود و با بینایی دید و میدید. اون وقت خب بعضی میگوین که ما حالی برامون پیدا نمیشه، تقصیر از خود ما، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. اون وقت او در البته قبر حسین رو پیدا میکنن. حالا هم اگر ما کسی دقت بکند و خداجو باشد و خداخواه باشد و بخواهد ربی به حقیقت ببرد، در هر جزئی چیزی که دقت کند اثر خدایی رو میبیند که و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، انه واحد. خبرداری که سیاحان افلاک چرا گردن گرد مرکز خاک، چه می خواهند از این منزل بریدن، چه می جویند از این محمل کشیدن، در این محرابگه معبودشون، آرامگه معبودشون چیز، در این محرابگه مقصودشون چیز، همه هستند سرگردان شو پرگار خدیدارنده خود را خلاکا، همه رو به سوی او می دان که ذره ذره عاشقان اون جمال می شتابد در علو همچون نهال. منتها ما چشم بینایی نداریم، ما فکر نقادی نداریم، فکر صحیحی نداریم که دقت کنیم و بفهمیم. این به ذرات آسمان، همه ذرات زمین، ذرات همه ذرات طالب یک وجه هستند، می‌فهمد؟ اما تمام اشیاء طالب مرکز عرض هستند. یا طالب مرکز آفتاب که این موضوعی است که خب بعداً هم بیان می‌فرمایند، طالبان می‌گفتند به این که زمین مرکز و آفتاب دور زمین می‌چرخد و ستاره‌ها هم همه و آسمان‌ها هم افلاکی معین کردن که واقعاً روی دقت با این که حالا پی بردن به این که اشتباه است اون نظریه اونها، ولی دقیق عجیب است که با اشتباه بودن به طوری درست در آوردن که بطلمیوس که قبل از بطلمیوس در سال اول میلادی تا 2000 سال بعد از میلاد خسوف و کسوف معین کرده که چه موقع خسوف میشه چه موقع کسوف میشه و تمامش هم درست در میاد. اگر باشه مثلا شاید 10 دقیقه یا 20 دقیقه جلو و عقب، ولی چطور میشه با همون دقتی با همون وضعی که هیئتی که ما یعنی امروز میگن اشتباهه و نه زمین نه آسمانیست نه زمین نه زمین مرکز است و که آفتاب دورش بگردد، معذالت با این دقت این رو گفته و معین کرده است خسوف و کسوف را. حالا مرکز یا به قول متقدمین که مرکز زمین باشد و آفتاب و افلاک و ستاره ها همه دور او بچرخند، یا بنا به قول امروز که مرکز آفتاب است، خورشید است و همه ستاره ها و حتی زمین هم یکی از ستارگان است، یکی از کواکب سیاره است که دور خورشید میچرخند. فرق نمی‌کنه، هر همش هر دوش در از نظر ما یکی که ما می‌خوایم ببینیم اینا برای چی میچرخند، برای چه در حرکت هستن، این جاذبیت کجا، زمین جاذبه اونها رو به خودش می یعنی سنگی میندازه میره تا مرکز زمین، اگر باز جلوش مانع و عایقی نباشد میره بر. این جاذب چیه؟ این که همه رو به مرکز خودشون میروند و اقرب مانع است از ابعاد، یعنی این زمین که اینجوری هست اگر سنگی بیفته دیگه میماند، مانع از این که سنگ برود با مرکز زمین برسد. اینها چیه؟ یا اون که وقتی مثلا محروب میشود فرار میکنه، فرار از مرکز که سنگ بندازن به طرف بالا، خب این تا یک مدت معینی فرار میکنه از مرکز، یعنی حرکت غصبیه درست پیدا میشه و بعد باز بر میگردد، اون مرکزیت لازمش نیست که او رو جذب بکنه برگردد به طرف زمین. این جذب چیه؟ این جاذبیت چیه؟ چرا در غیر اون موقع مثلا فرض کنیم که این کوه اون کوه رو جذب نمی کنن، یا این آب به طرف بالا جذب نمی شود به طرف پایین می آین، این جاذبیت چیه؟ این مجذوبیت چیه؟ این نزدیک بودن و این محبتی که در آخر لازمه جذب معرب چسب، یعنی میچسبد، جذب او رو جذب میکنن و میچسبوند به خودش، اینها رو همه زمین به خودش میچسبونه، لازمه چسبیدن علاقه مندی به او، یعنی محبت دارد. این اگر ما به عنوان که این کلمه احساس و عواطف بگوییم، معنی جذب همون محبت است. محبت لازمش خب همین است که به هم بچسبن، به هم نزدیک بشون. حالا این نزدیک شدن مال چیه؟ این محبت از کجاست؟ کی آورد این محبت را و کی در وجود او ایجاد کرد؟ آیا این زمین در خودش محبت جاذبیتی بود که اونها را جذب کرد؟ اینطور نیست، به دلیل این که چرا به اون طرف جذب نمی شود؟ اگر زمین قوه جاذبیت در همه جاش خودش از خودش دارد که باید خب بس هست اون سنگ بیاد رو به اون طرف، چرا رو به این طرف میاد؟ پس اینها تمام با این تعاشو از کجاست؟ این حرکات و سکون مناسب برای چیست؟ این حرکت ها نظم و ترتیبی که در عالم هست که هیچ وقت مثلا نشده که این خورشید بنابراین که خورشید حرکت کند یا بنابراین که زمین حرکت کند فرق نمی کند. چرا مثلا این تحویل خورشید به برج حمل که اول سال باشد، یا تحویل خورشید به برج دیگر، یا ورودش در اون نقطه اعتدال ربیعی یا نقطه اعتدال خریفی، همیشه از اول دنیا اونطوری که معین کردن فرق نکردن. یعنی 365 روز و 365 روز و 6 ساعت و 48 دقیقه، یعنی بعد 365 روز و 6 ساعت و 48 دقیقه مجدد برمیگردد به محل اولش. چرا این 365 روز 400 روز نشد؟ چرا هیچ وقت نشده که 390 روز باشد یا کمتر باشد؟ امسال تحویل حمل روز یک ماه زودتر میشه، تحویل شرز به حمل یا یک ماه دیرتر میشه. هیچ اینطور نیست، همیشه به یک نظم ترتیبه. آخر این نظم ترتیب، این موجوداتی اگر ظاهرن شعور ندارن، اگر ما بگوییم اینها بیشعورن، بعضی میگوید چه میگوید خرمگز کنفسا همارقبان همه با جان و مهرمه بیجان، اینها شعور ندارن. اگر شعور نداشته باشن که چرا اینطور نظم و ترتیب مرتب شده؟ اگر اینها شعور نداشته باشن چرا در بهار، همیشه در بهار در اینجا در این منطقه که منطقه اعتدالی، در بهار درخت ها سبز میشه، در پاییز برگ ها میریزه، زمستون خوش میشه، چرا برعکس نشد؟ چرا در زمستون درخت ها سبز نشد؟ البته گاهی هست خیلی فوق العاده، وقتی که بارندگی کمتر بشه مثلا، یا هوا گرمتر بشه زودتر یا دیرتر، ولی نظم به هم نخورده است. این نظم به هم نخوردن کی ایجاد کرده؟ اگر خودش بیشعوره، خود خورشید بیشعوره، یا زمین بیشعوره، یا طبیعت بیشعوره، اینها چطور شد که اینقدر در امر طبیعت چیز طبیعی که در طبیعت باشد به شعور نباشد، اومد اینطور نظم ترتیب پیدا میشد؟ پس لابد معلوم میشد یک ناظمی هست که نظم میدهد، نظم دهنده است، همه موجودات به هم ارتباط داده و همه را از حیث تعاشق و تحابق، یعنی دوستی داشتن، همه را به هم وصل کرده، ارتباط داده که اینها همه با هم وصل هستند. و اون چه که اینها را به هم ارتباط داده چیه؟ همان عشق محبت. حالا عشق محبت در خود زمینه، خب زمین که به ظاهر طبیعتشه و عشق معنی نداره، در او ایجاد نمی شود و در خود زمین، یا در وجودش، اون کسی که به او وجود داده، اون کسی که به او وجود داده و او را ایجاد کرده، اون استعداد در وجود او گذاشته و نهان کرده، نه این که در خود زمین. یعنی ای آخه چون فلسفه میگن ممکنات مرکبن از ماهیات و وجود، خود ماهیات صرف نظر از وجود هیچی نیستن، یعنی اصلا نه وجود دارن نه عدم دارن. پس اون چی که برای اونها پیدا میشود از خوبی و بدی، یعنی خوبیه الا بدی مال عدمه، اون چی برای اونها پیدا میشود مال وجود هستیست که به اونها داده شده. این هستی چیه؟ این حقیقه همون فیض است که حق تعالی میده، یعنی هستی که از خودش نیست، از خود زمین نیست، هستی که از خود آسمان ها نیست، اون هستی را هستی دهنده میدهد. پس باید همه اینها مربوط باشد به یک جهت، یک جهت و اون وجود خالق منانه. که اینا چطور میشد از طبیعت بیشعور، از طبیعت بیشعور چطور بشد که چیزهای مختلف پیدا بشد؟ مثلا اگر در وجود خود انسان، وجود خود انسان اگر جان نباشد، آیا قوه هاضمه، قوه هاضمه داریم، قوه دافعه داریم، قوه جاذبه داریم، قوه داریم برای، یعنی اعضایی هست برای تنفس، اعضای تنفس، اعضای هاضمه، اعضای جاذبه، یعنی جذب می کند، بدل متحیط حلل ایجاد می کند. اینها اگر کسی جان نبسوشن مرده باشد، هیچ کدام از اینها نیست. پس اینها را کی به او داد؟ جان با. وقتی جان پیدا شد، اومد این قوای مختلفه در وجود انسان پیدا می شود و هر کدام به کار خودشون مشغول می شود. ولی وقتی به کار مشغول شدن، هیچ وقت قوه هاضمه، قوه جاذبه کار قوه دافعه رو نمی کنن. هیچ وقت قوه دافعه کار قوه هاضمه رو نمی کنن.
هر کدام یک قوای وظیفه‌ای دارن. اون که اون قوایی که مربوط به تنفس است، دستگاه تنفس، جهاز تنفس، اون جداگانه است. هیچ وقت قضا به جهاز تنفس نمی‌رود، هیچ وقت از جهاز تنفس انتظار حضر نداریم. قضا جداگانه است و جهاز تنفس جداگانه، دافعه جداگانه، سایر قسمت ها جداگانه. اومد خدا اینطور معین شده که بعد از اون که از وارد بدن وارد معده شد، قضا وارد معده شد و اون کیلوس، به اصطلاح کیلوس این ماده ایست مثل پپسین که با از اطراف معده یک مرتبه فشار میاره، ریزش میکند و هم به هم میزند اینها را، حتی اون استخوان ها را هم خرد میکند، استخوان هایی که خرده شده خرد میکند و اون وقت از اونجا باز میاد قسمت بهترش وارد کلیه میشود و کیموس میشود، کیموس میشود و یک قسمت اضافیش وارد اون مجاری فضولات میشود. اون وقت از اونجا باز یک مقداری برای اون که باید برای بدل مایت حلل باشد، یعنی جزء بدن بشود، اونها رو نگاه میدارد و باز از اونها خلاصش میاد وارد رگ‌ها میشود، خون پیدا میشود. اون اضافاتش، اونهایی که خیلی که چه یه قدری رسوب و دردش رو همونجا میگذارن، اومد صفرا پیدا میشود و صفرا میاد به کیسه صفرا و بلغم پیدا میشود، در همونجا میماند و خون میاد و همینطور به همین ترتیب حرکت میکنه. اومد خون میاد وارد قلب میشود، وارد خون در قلب تصفیه میشن، مجدد برمیگرده دور میکنه. اینها رو چی میکنه؟ جان میکنه. بدون که اگر جان نباشد هیچ کدام از اینها نیست. بس اگر در وجود انسان اینطوره، پس در خارج این عالم که به کلیت اولا اینطوره، سمون قضیه شطور عربی که گفتیم، شطورش بیابون میرفت به شطورش آمد از شطور پایین و بعد شطورش مرده بود، شطور مرده بود، بارا هم بود شطور، گفت ای شطور تو دستت همون دسته، پایت همون پا، شکمت همون شکمه، سرت همون سفره سره، پس اون کسی که بار منی می بود چی بود که حالا نیستی، حالا نداری، حالا نمی توانی؟ وقتی مرده بود یعنی چه؟ یعنی جانت که در او ایجاد شده و او رو به حرکت در آورده. بنابراین این عالم هم همینطور، تمام ذرات این عالم، تمام موجودات اینها به هم ارتباط دارن، به هم اتصال دارن و جان دارن، همونطور که وجود خود ما بی جان نمی شود و جان دارد، این عالم هم بی جان نیست. و همونطور که باز خیام می گوید حق جان جهان است و جهان جمله بدن، اصناف ملائکه قوای انسان، افلاک و عناصر و موالید اعضات و این همین است و به جز این همه فن. یعنی این حکم بدن داره، نه این که العیاذ بالله خداوند هم مانند جان در این عالم ذرات، یعنی همه یک بدنی هستن برو. یعنی که جان در این عالم احتیاج به بدن دارد، در این عالم بدون بدن نمیتواند، ولی خدا که احتیاج به اینها ندارد. خدا ما فوق همه است و افاضه او در همه موجودات هست، ولی به عنوان تشبیه اینطور گفته است که جان همونطور که جان به توسط تن کار می کند، خداوند هم در این عالم ظهورش به توسط از ذرات عالم است و همونطور که جان احتیاج به تن در مقام خودش ندارد، خداوند هم احتیاج ندارد. همونطور که تن احتیاج دارد در کارهای خودش و اعضای خودش به جان و کار کردن به جان باید باشد به توسط جان، این عالم هم بدون افاضه حق تعالی ممکن نیست که کار کنه. پس بنابراین جان جانها و روان آسمانها و قوام زمین و آسمان و هستی زمان و مکان همه به واسطه خداوند منانه و اوست که در همه جا و در همه ذرات موجودات نفوذ دارد و ظهور دارد و همه به واسطه او کار کند. سرمان